أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الدهر. موضوع بحث تفسير إنسان به إنسان بود. اکنون که پایان مراسم مذهبی از این محفل متعلق به سادات اعزهم الله اعلام شد، جمع‌بندی مطالب گذشته را به عرضتون ارائه کنیم. تا کنون روشن شد که تمام علوم، اهم از علوم انسانی به تجربی، بدون شناخت انسان کارآمد نیست. و روشن شد که ممکن است انسان را از راه معرفت خدا و یا از معرفت درون انسان یا از معرفت لوازم و آثار انسان او را بشناسد. سه تا راه دارد که قوی ترین راهش شناخت انسان از راه معرفت خدا، بعد شناخت انسان با تفسیر انسان به خود انسان است از درون انسان، و مرحله سوم که ضعیف‌تر از همه است شناخت انسان از راه آثار و لوازم است. اینها راه‌های معرفت انسان است و نیز ثابت شد که این معرفت‌ها روش‌های گوناگونی دارد. روش حسی و تجربی هست، روش ریاضی هست، روش فلسفی کلامی هست، روش عرفانی هست، و بالاترین روش که سلطان روش ها و ملکه منهج ها وحی انبیای الهی، که بهترین روش شهود معصومانی انسان کامل است. و نیز روشن شد که گاهی ممکن است انسان را از درون بشناسند، گاهی از بیرون بشناسند، و گاهی از روش عقلی بشناسند، گاهی از روش مغزی بشناسند. و یکی از بهترین یا بهترین راه شناخت انسان در بحث‌های مغزی مراجعه به سخنان انسان آفرید است. خدایی که انسان را آفرید پیش از همه و پیش از همه به معرفت انسان و تعریف انسان همت گمار و ما را به انسان شناسی فراد. پیمودن این منهجها ما را به نتائجی رسوند که بسیاری از اونها در جلسات گذشته بازگو شد، و ممکن است برخی از اون نتائج که گفته نشده در این نوبت به عرضتون برسد. اون چه در این نوبت شروع می شود و ختم می شود این است که ذات اقدس اله به ما این چنین فهمون کاری که غیر خدا می کند اگر بخواهد به تنهایی انجام بدهد سامان نمی پذیرد، و اگر کسی بخواهد در کار خدا دخالت کند باز سامان نمی پذیرد و به هم ریختگی را به همراه دارد. تنها کاری سامان می پذیرد که خدا در آغاز و انجام او اقتدار کار باشد و هیچ کسی دخالت نکند. پس این سه مطلب را باید از قرآن کریم کمک گرفت که اگر کاری را غیر خدا بکند سامان نمی پذیرد، و اگر غیر خدا بخواهد در کار خدا دخالت کند باعث به هم ریختگی، و تنها کسی که کارش سامان میپذیرد و مقصد میرسد، هم ساختار درونیش هماهنگ است، هم راه به هدف دارد، هم به هدف میرسد، اون کاری که خدا به عهده بگیرد. در اون بخشی که فرمود اگر غیر خدا کاری را به عهده بگیرد به مقصد نمیرسد، فمن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن این قرآن تدوین شده خداست، کتاب خداست و کلام خداست، زیرا اگر کلام غیر خدا بود ناهماهنگ بود. انسان یا غیر انسان در اثر علمش نامتناهی نیست. گاهی چیز بعضی امور میداند، بعضی چیز امور نمیداند، بعضی از امور یادش میرود، بعضی از امور یادش نیست، بعدن به یادش میآید. جهل دارد، فهم دارد، نسیان دارد، گاهی هم ممکن است اسلام داشته باشد. حتی فرشتگان هم وقتی که در اصل خلقت انسان بیخبر بودند که چنین گوهری شایسته خلافت الهی، گفتند سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پس اگر فرشته هم بخواهد یک حقیقت را تدوین کند، مادامی که از علم الهی کمک نگیرد دچار اختلاف خواهد شد. لذا این را به عنوان اصل ذکر کرد، همون دوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، به صورت قیاس استثنایی تحکیم شده. لکن نفتالی باطل فالمقدم مثله، یعنی هیچ اختلافی در قرآن نیست، پس بنابراین کلام غیر خدا نیست. از این آیه برمی آید که اگر کاری را انسان انجام بدهد یا غیر انسان انجام بدهد، چون به جمعی جوانب احاطه ندارد احیانا اشتباه می کند. بعد از انجام کار می گوید ای کاش اینچنین می کردیم، ای کاش اینچنین نمی کردیم و مانند. اما مطلب دوم که اگر غیر خدا بخواهد در کار خدا دخالت کند، سامان نمی پذیرد و باعث فروریختگی. همین آیه معروف سوره مبارکه انبیاء تفرمود دوکان فیه ما علیهت و الا الله و فسرتا. این الا معنای غیر است، یعنی غیر از خدا که خالق است، مدبر است، آفریدگار است. دیگری اگر تدبیر و آفرینش و پرورش آسمان و زمین را همراه با خدا به عهده می‌گرفت و در کار خدا دخالت میشد، یعنی چند نفر این آدم را میساختند، این آدم با هماهنگ بود به فرو میریخت. و چون فرو نمیریزد و ناهماهنگ نیست، به دلیل آیات سوره ملک که فرمود ترجع البصر هل تری من فطور، که به منزله استثنای تاریخ، این قضیه شرطیه در سوره انبیاء و اون همدیگه در سوره ملک. لوکان فیه ما آدهت و الله نفسدت و لیکن نتالی باطل چرا برای که سر حل سرا من خطور تو مرگ البسر یبغل ادیت البسر و خاص امن و وحسی. همون چند بار اگر شما آسمان و زمین را ارزیابی کنید جز نظم چیزی نمیبینید. پس خطور و شفاف و تفاوت نیست. تفاوت آن است که یک سلسله که دارای حلقات فراوان است، بعضی از این حلقات فوت بشود. وقتی برخی از این حلقات فوت شد، میگن این سلسله تفاوت پیدا کرده. وقتی فوت شد، اون گذشته به آینده مرتبط نمی شود و نظم از بین می رود و سامان در هم می ریزد. پس این دو بخش در قرآن در دو آیه جداگانه تحلیل کرده. یعنی اگر کسی کار رو بخواد انجام بدهد، بالاخره با اختلاف و ناهماهنگی همراه از یک سو، یا اگر بخواهد در کار خدا دخالت کند، با ناهماهنگی همراه می شود از سوی دیگر. لذا قرآن این چنین است، کتاب آسمانی این چنین است، شریعت این چنین است که صدر و ساقش را خدا تنظیم کرده، نه غیر خدا گفته، نه غیر خدا در کار خدا دخالت کرده. چون این اصول ارزیابی شده، آفرینش انسان هم همین دوره. اگر انسان را غیر خدا می آفرید به نام طبیعت یا علل و عوامل دیگر، یا غیر خدا همراه با خدا در آفرینش انسان نقشی می داشتند، دیگر انسان احسن تقدیم نبود. خدای سبحان در جریان آفرینش انسان بود خلق در انسان بی احسن تقدیم. این هم حسن نظری هم حسن عملی، یعنی هم در حکمت نظری احسن تقریبا همه علل و عوامل در او تعبیه شده است، و هم در حکمت عملی ساختار طوری که به صلاح و فلاح میرسد، هم هیه عرب صلاح و هیه عرب صلاح تأمین است، هم بهترین هستی ممکن در او اعمال شده. بنابراین این میشه احسن تقدیم. و اگر کسی خواست انسان را بشناسد باید بداند که این فروعش به اون اصول برمیگردد. اگر توانست این فروع را به اون اصول مرتبط کند و همه را یک جا به مبدع اصول که خدای سبحانه است مرتبط کند، این قدیترین راه است. نشد لااقل بخشای اندیشه را سامان بدهد، بخشای انگیزه را هم سامان بخشد، تمام اندیشه های حسی وهمی خیالی و متغیره را به عقل نظر، به امامت عقل نظر و رهبری عقل نظر ساماندهی کند و تمام خواسته های عملی را از شهوت و غضب و سایر اموری که زیر مجموعه عزم و اراده نه جزم و تحقیق علمی، همه اینها را به عقل عملی ارجاع کند و این فروع را وقتی به اصول ارجاع کرده است و این اصول را به این هویت دائم الفقر خود که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا مرتبط کرد، خود را محتاج به خدای سبحان میدهد. یعنی میداند که تمام اندیشه های او سامان یافته است. کسی هست، امامی هست یا حاکمی هست که در درون جان او فکر را رهبری کند و یک حاکمی هست در درون دل او که تصمیم و عزم را رهبری کند. و اگر تمام اینها به اون هویت اصلیش که عبد محض است برگردد، اونگاه تفسیر انسان به انسان سامان میپذیرد. یعنی تمام بخش های اندیشه و اندیشه سامان میپذیرد، اونگاه دوباره بر میگردد، میبیند که مالک است یا امین یا سارق. این سه بخش را به برکت سخنان علی بن ابی طالب میتوان استفاده کرد. یک کسی که قادر است خود را مالک میپندارد، خیال میکند که مالک چشم است، مالک گوش است، همونطوری که خود را مالک مال میپندارد مالک اعضا و جوارح هم میدارد. اما کسی که عاقل است نه غافل، به این فکر است که من مالک نیستم، بالاخره اون چی که در دست من است مال من نیست، حالا یا من امینم و من امانت دادم، یا مستعیرم و من آریه دادم که طرف بندم، یا خدای ناکرده سارق است. اگر علمی دارد، مالی دارد، هر کمالی را پیدا کرده، یا امین است یا سارق، مالک نیست. و اگر سرقت نشد میر ثابت نمی شود، صحت تصرف ثابت می شود. معنای این که فلان شخص سارق نیست این نیست که پس مالک است. معنای این که این سارق نیست این است که تصرفش جایز است، رواست، حلال است. حالا یا چون مستعیر است و آریه گرفت، یا مستأمن است، یا بدعی است و امانت بوده بردن، یا مالک است. مالک این است که برطرف شد میماند امانت و آریه. انسان اگر از راه صحیح برود به اذن مالک تصرف بکند میشود امین یا مستعیر، و اگر از راه صحیح نرود بیراهه برود میشود کافر. خطبه 154 نهج البلاغه که گوشه از اون در سخنان دیروز در همین محضر به عرضتون رسید، اونجا وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود نهل الشعار و الاصحاب و الخزنة و الابواب و لا یؤتى البیوت الا من ابوابها و من اتى البیت من غیر بابها سمی سارقا. فقط ما شعار پیغمبری، ما شعار قرآنی، ما شعار دیدیم. شعار اون پارچه درونی، اون زیر پیرهن، اون لباسی که به بدن، به اون شعر، به اون مو میچسبد بسیدن شعار. اون لباسی که به شعر و مو نمیچسبد بیرونت او دساره. فقط ما به منزله شعار پیغمبری، به منزله شعار قرآنی. اگر قرآن به منزله یک انسانی باشد، بدنی داشته باشد، موهای بدن مطهر قرآن ترسیم بشود، ما اون جامعه هستیم که با موی بدن قرآن در ارتباطیم، ما با شعر قرآن در ارتباطیم، ما شعاریم، دیگران بیگانه. ما در شهادت قرآنیم، در شهادت پیغمبریم، ما مخزنیم، هم خزینیم، هم دربانیم، هم خازنیم و هم بابیم، هم بواب، هم دریم، هم دربان. این که ذات مقدس رسول گرامی فرمود انا مدینت الابن علیون بابها علیهما آلا و تحت و سراب، یعنی علی ابن علی طالب هم درست هم دربان. این که در کلیدی چوبی نیست که نفهمد چی آمده و چی میرود، اینا هم بابن هم بواب، هم درن هم دربان. فرمود ما هم دریم هم دربان. اگر کسی بدون اجازه ما، بدون معرفت ما، بدون شناخت ما، بدون اعتراف و اقرار به جریان قدیر ما بخواهد وارد مرز دین بشود، از آیات یاد بگیرد، از روایات یاد بگیرد، احکام و احکام را بفهمد، چیز میفهمد، اما او تارق است، مالک نیست. لذا یا تلهه می شود، یا زبیر می شود، یا قتاده می شود، یا ابو حنیفه می شود، یا شافعی می شود، یا احمد حنبل می شود، یا عالم بی عمد می شود که سر از دادگاه ویژه در می آورد، تشتش از بام می افتد، فرق نمی کند. اگر کسی بی راه رفت، تارق است، چون ما راهی باید بپذیر مسیر ما را، ولایت ما را، ولایت علی بن ابی طالب حسنی. ما هم قلعیم، هم قلعبان، هم دژیم، هم دژبان. ما را باید قبول داشته باشه، ولایت ما را، امامت ما را. نشد ممکنه 30 سال، 40 سال درس بخونه ولی تارق است، میشه شرح قاضی؟ این خطر همه را تهدید میکنه. تبود من هم درم هم دربان. خب وقتی که من قبول نداره، میاد همینطور بدون اجازه من شاکی کرده بیاد بگیره، سمی سارق است، این خطر هست. بنابراین تصرفی هم جایی همین فتوای رسمی را شورش داد دیگه. اینطور نبود که این مردمی که اطراف کوفه بودن همین جور آمدن کربلا، اینا به قصد غربت آمدن برای اینکه بهشت برن آمدن. البته این سران سیاسی میدونستن جریان چه خبره. این عمر سعد ملعون که در زیارت عاشورا و مانند آن چند نفر به خصوص اسم برده میشود، این طریقا اعتراف کرد بر من میدونم این پسر پیغمبر کشتنی و جهنمه، ولی حکومت ری چیز خوبی. این طریق گفت که من حکومت ری چه کنم. بدتر از این را اون سران عملی میگفتن، پایین ترش این گفت. این طوریست که اینا نزانن، ولی بسیاری از مردم به بعیان نورانی امام سجاد سلام داره فرمود این کنجان نفر کلون یتقرب الالله بجلال حسین. بسیاری از اینها برای رضای خدا آمدن علی عبدالله را شهید بکنند. این نماز 5 وقتشون هم به امامت یعنی عمر صدر در کربلا بخوندن. اونا برای که صدقه مذهبی بدن، مذهب و علیه مذهب شوردن. همین عمر صدر نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو به جماعت بخوند. اونا نماز 5 وقت رو به عمر صدر اقتدا میکردن. این پسری روحانی بود، صدقه دینی داشت، مورد علاقه مردم بود، مردم باورش داشتن، قبولش داشتن. گفتن ما ایره بفرسیم کربلا. اون ابن زیاد من اون که طبقه دینی و روحانی و مذهبی نداشت او رو پشت پرده نگه داشتن. او تو اتاق جنگ بود و اونی که تو اتاق جنگم در جنگ بود که با مسیحی های روم در ارتباط بود، با یهودی ها هم کاری میکرد، اون تو شام بود. خب پس بنابراین ممکن است که چیزی چند سال درس بخونه، اما فرمود من اتاها من غیر بابها سمی سارقا. انسان باید خودش را با خیشتن خیش تفسیر بکنه. وقتی خواست خیشتن خیش را تفسیر بکنه، میگه خدای که من آفرید فبود به این که خلعتا الان انسان هین و منده لم یکن شیء مذکورا. من الانم کماکانم، چیزی به من نداده که تفسیر بشه، مال من باشه. الان این فضا را روشن کردن، دیگری که نور السماوات و الارض روشن کرده، من به نور او میبینم. حالا که به نور این میبینم، باید دو تا کار بکنم. یکی خیلی مهمه، مقدور من نیست، لااقل یک کاری میکنم. اون که کافر است یا فاسق است، اون هم یکی از دو تا کار خطرناکی میکنه. اونی که زاهد یا عارف است، یکی از این دو تا کار وارسته رو میکنه. زاهد کارش اینه که تسلیه میکنه، محبت غیر خدا را از دل بیرون میبرد، پاسدان حرم دل شده امشد همشد، تا تا در این خانه جز اندیشه او نندیشن. این کار زاهدانه که انسان این دل رو حس بکنه، محبت غیر خدا را از این دل بیرون ببره، محبت خدا و اولیای الهی را در این دل جا بده. اگر از این مرحله بالاتر رفت، عارفانه رفتار کرد، خب حالا من دل رو داشته باشم برای دلدار، دل رو داشته باشم برای محبت، که من بشم محب، محبت ها را عوض میکنم، یا نه بهترانه که من برم کنار اون محبوب بیاد، او دل رو عوض میکنه نه محبت رو عوض میکنه. اون خودش میره کنار، دیگری میاد کل این صحنه رو پر میکنه، هم دلداره هم محبت دل. این میشه عارف. تمام وجود سالار شهیدان به این معنا بریده. شما اون جریان حدیث قرب نوافل را که هم شیعه نوزدن هم سنیه نوزدن و در طریق بحث ها مشرد که در این حسینیه و در حسینیه های دیگر از بزرگان دیگر شهیده ای قاله بزرگان هم که کتاب هاشون برشتن این هستی در محبت و قرب سر نوافل در اخر ذات اقدس اله مطمئن بین که بنده من وقتی محبوب من شد و مورد علاقه من شد، من مجاری تحریکی و ادراکی او را بوده میگرم. کنتون لسانه هم لگی ینتقو به اوی تکلم و به و بسر حدتی یبسر و بها و ید حدتی یبتشو بها من اعظام جواره و اویم و بالاتر از این شاید قرب فرائض باشد این است که من قلب اویم که با قلب او این اندیشه و انگیزه سامان میتذیرد، بعد چشم و گوش میبینند و میگویند اعضا و جواره انجام میدند. اگر قلب و حواس او شد، پس این مهماندار رفت بر بر نهیم که دل رو حفظ کرد، فقط مظروف رو تغییر داد، بلکه دل را به دلدار سپرد و از صحنه خارج شده. منتها حالا تا چی به این مقام برسد، حرف چی درست باشد، او یه بطلب دیگری. اگر در بعضی از سخنان از ائمه علیه السلام او ساخری چیزی است که انا کذا من این چینم من این چینم، اگر سند درست باشد مضمون اشکالی ندارد، منتها باید درباره اون سند سخن گفت. حالا دیگری مجاز است که بگوید یا نه، اون حرف دیگر است، ولی کبرای کلی تامه. و اگر بزرگواری میگوید اون که گفت علالحق گوینده در حقیقت دیگری بود، رو همین مبنا میگوید. او میگوید الحق تو نگفتی و دم باقی او گفت، ای چهره منصور تو بردار شدای. یعنی اگر کسی گفت علالحق گوینده دیگری نه این زید، بل اگر زید بگوید علالحق کار او دار زدنه، ولی اگر خدا بگوید انا الحق گوینده او، الحق تو نگفتی و دم باقی او گفت، اونگاه ای چهره منصور تو بردار شرایی. حالا بحث سورایی که چی اجازه دارد بگرد چی اجازه ندارد، چی شجاگان دامت چند از نرفا را بزنه، چی کاسب کار است، چی پیشگر است، پیشور است، حرفی حرف میزنه، به چی مثل علی ابن علی طالب سلام الله علیه فقط انا کذا. اون یه مطلب دیگری، یه کبرای کلی درسته. به هر تقدیر گاهی انسان زاهدانه عمل می کند که دل را نگه می دارد، محبت ها را عوض می کند. گاهی عارفانه عمل می کند، دل را هم به دلدار می سپارد تا هر که او تصمیم بگیرد. لذا در سراسر وجود او غیر از محبت ذات اقدس را به شؤون فعلی او چیز دیگر نیست. در نوبت های بعد ملاحظه فرمودید که دو تا بحث چیز منطقه های ممنوع است. اگه مقام ذات اقدس اله منطقه ممنوع است، احدی اونجا راه ندارد. صفات ذات هم که عین ذات اوست، از بعض از جهات چیز منطقه های ممنوع است، احدی به او راه ندارد. همه اینها در مقام فعل خداست که فعل خدا ممکن است، خارج از ذات است و اتصاف به این شؤون فعلی برای دیگران میسر است. به هر تقدیر اگر کسی به خویشتنش پی برد إذا كان أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآن كما قال. شما در بخش های پایانی این دعای عرفه که من سوی رسالان شهید در حسین ابن علی می خونید که الهی من کانت حقائقه و دعاوی به کیفه لا تقول و دعاوی و دعاوی، خدای اونی که من دارم مال من نیست، سرست به اونی که من کنم ادعا کنم، اونی که من دارم حقیقتا اون مقدار از علم که تو من دادی، اون مقدار از کمال که تو من دادی، تازه اینه که من دارم در اینها مدعیم، نه مالک، دعوات، نه حقیقت. الهی من کانت حقائقه و دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کانت محاسنه و مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، خدای خوبی های من بده. در این که اونی که به این محدود آمد رنگ محدودیت میگیرد. خب پس اگر کان الله غدیرا شد، کان الله حلیما شد، بگیم الان کما کان، یعنی کانه فعل ماضی نیست. هل اتا علی انسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، این لم یکن که لم لازمه این فعل مضارع را به ماضی تبدیل میکند، یعنی کان لا شیئا الان کما کان. اگر این چنین شد انسان راحت است، داعیه ای ندارد، دعوایی هم ندارد، چیزی هم به خود اثبات نمیدهد و هر کمالی هم هست از ذات اقدس اله میدوند. در همین جریان دختر عبی عبدالله سفیل سلام الله علیه ها وقتی برادر زاده عبی عبدالله خطبه شد، خواستگاری کرد برای خود که یکی از این دخترها را مثلا با او ازدواج کند، برای خود خطبه کند، وجود مبارک عبی عبدالله به فرزند امام مشتبه سلام الله علیه به حسن مصنع فرود به این که این دخترم تشیله خاندار نیست برای تو، که برای تو خانداری کند و تو به توانی با او زندگی کنی نیست. کان القول و علیها الاستغراق و الله، فرود این دخترم غالبا غرق جلال جمال الهی، تو اون نیستی که به توانی با او زندگی کنی. این حساب دیگری داره که حالا اگر شد در پایان همین روز 11 هم که وجود مبارک سکین سلام الله علیه و این جمله بشنید عرض میکنید، رج اینه که این چنین نیست که اینها افراد عادی باشند یا مثلا نصیب هر کسی بشود. در قبال این زاهد و عارف کافر و فاسق است معاذ الله، اون که فاسق است دل را حفظ کردید، اصل هویت را از دست نداده و این محبت و محبوب را عوض کرده، به جای محبت دین خدا، محبت اولیای خدا، محبت سالار شهیدان، محبت شهدای کربلا، محبت حقایق قرآن و افراد، محبوب های باطل پیدا کرده. حضر جنب ناس و با شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل و مستقیمت من الانعام و هست مانند از ذهب و فضه و از انعام و از کشاورزی. اینا محبت های باطل است که دل را پر میکنه، اینا مال فاسقانه که اگر کسی خدای ناشده در این مدار حلال و حرام برای انسان باشد و در این مدار کار کند، و اگر خدای ناشده به کفر رسید دل را به شیطان میدهد، نه محبت ها را عوض کند. اصل دل را شیطان تصاحب میکند که در اون بحران و هویتی که از خطبه های نهج البلاغه به عرضتون رسید کاملا استفاده می شود. در اونجا وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود شیطان وقتی مسلط شد اول شخم گذاری می کند، بعد اونا رو سیسی جوری در می آورد، بعد ترزمین دید اونها رو مالک می شود، به نظر به اعیان هم و نظر به السنت هم. و شیطان می تواند در بارنا بقید کنسوس هم اهل لذی یسنع و بهز لسان اهل لذی یتکلم و بهز بید اهل لذی یتشبه ها و مانند آن. پس کافر دل را به شیطان می دهد، قهرن مظلوم هم در اختیار شیطان است. فاسق یه دلی دارد ولی اون که در این دل هست زخارف دنیا و محبت های باطل. خدای سبحان از هر دو گروه این چیزی یاد می کند، مثلا به افعیت هم هوا، اما چیزی که دل اینا نیست، هوا یعنی خالی و افعیت هم هوا یعنی دلها اینا خالیه. این فعادی که ما بهش دادیم که چیزی دلیده دلیده این چیزی ندید، رو درک نمی کنه. گاهی می فرماد هم لا یفقه و گاهی فرماد من یرقه با ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. گاهی نفسی فقاهت است، گاهی اثبات صفاهت است. در سوره مبارکه توبه ظاهر است، فرماد این کفار دانشه و انوامون لا یفقه که نفسی فقاهت است. در سوره مبارکه بقره فرماد من یرقه با ملت ابراهیم الا من سفه نفسه اثبات صفاهت است، فرمود اینه چیز نیم فهمد. و این مطلب برای اهمیتش دو بار نازل شد در همین سوره مبارکه توبه، دو بار این آیه آمده و نازل شده که اگر یه ادهی و از امالیشون خوبه فریدتون ندهد، خدا میخواد اینا رو بگیره. لا تعجل شنوارهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود شما گرفتار زرق و برق نباشید، همین قصیده گرفتن او ببینید، فرزند او علیه او میشوده، همسایه ها او علیه او میشوده، مشکلات علیه او میشوده. و این بعضی که به زیان دام افتاد و ای کاش من این مال نمیداشتم که بچه های من اینجور نمیکرده. فرمود یه ادر ما میخوام با مال بگیریم. دو جای قرآن در همین سوره مبارکه توبه فرمود مبادا شگفت زده بشید از داشتن یه عده. لا تعجب کن اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیاة الدنیا. بعض از فرزندانم وبالن، بعضی از مالم وبالن. وبال و ولید این کوبه رو میگن، این فرشهایی که سرد گرفته خاک گرفته و مانند اون با اون کوبه محکم میکوبیدن که رو تطهیر کنن، اون بهش گفتن ولید. فبود ما یه ودیلی وبالی یه خوبی برای فرام کردیم که موقوبش کنیم تا حالیش بشه که چه خبر است. بنابراین یه عده گرفتار ایلن و یه عده از اون زهد یا ارخان ترخیزن لند یه عده به دام اشتوف یا صفت معاذالله مبتلا می شدن. انسان وقتی به این مراحل باز یا تمیشه مواظب خودشه، آیا سرجای خودش هست یا سرجای خودش نیست. همون بیان نورانی که از خطبه وجود بارکه اسلامی در بحث دیروز اشاره شده، همون اولین کار اینه که انسان بررسی کند ببیند اهو سائرون امراجه، ببیند پویاس یا مرتجه. در هر رشته که هست ببیند آیا داره بالا میره یا پایین، کدوم سمت حرکت میکنه. این تا چشمشو باز نکنه نمیفهمه کدوم طرف داره میره. همون الان چشمش بسته است داره میره یا میبرن، اما کدوم سمت میبرن این نمیفهمه. فلین زر ناظرون اهو سائرون امراجیا. همون هر کسی باید این کار رو بکنه، محاسبه بکنه که پوینده یا مرتجه، داره برمیگرده به عقب یا نه داره جلو میره. برای اهمیت این مطالب است که ذات اقدس را به رسول فرمود وقتی مؤمنین آمدن در مجلس تو که این مطالب را از تو بشنوند، به اونها سلام بکن. به اجازت الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این شما میبینید خطیب نماز جمعه، امام جمعه وقتی میخواد خطبه ایراد کند اول به مؤمنان سلام میکند، که رش اینه که خدای سبحان در سوره مبارکه انعام به پیغمبر دستور داد وقتی دی آمدن در مجلس تو دارن حرف تو را گوش میدن اول به اینها سلام بکن. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. او صوت محضر سلام را از تو دریافت میکنن. او هدیه از مخاطبانت سلام مرا دریافت میکنن. اونا خیال میکنن چه داری به اونها سلام بکنی. اگر تو هم سلام بکنی فضیلت است، ولی میگویم سلام مرا به اینها برسان. فقل سلام علیکم یعنی سلام الله علیکم. و اگر ذات اقدس اله در بخش از آیات و انبیای الهی نظیر موسی نظیر هارون علیه السلام سلام علی موسی و هارون بطن و فضالک نجزی من عبادنا المؤمنین، این سلام ما شامل حال بندگان مؤمن هم می شود. خب اگر این است در این فرصت در این مجلسی که مال سادات اعزهم الله هست، هیئت های عمرای مسجد و حسینیه سادات، شما بزرگان سادات، بزرگان این شهر، عزیزان این شهر، سمونهای این شهر، علمای این شهر، همه انشاءالله مشمول سلام خدایی، سلام خدا بر شما، سلام انبیای الهی بر شما. این مدت زحماتی کشیدید که در این حسینیه، که در مسجدیه و مساجد دیگر، در این مراسم، که در مراسم دیگر، در احیای تعذیت سالار شهیدان تلاش و کوشش کردید، سعی همه شما مشروع باشد، مخصوصا سادات و عرضه این طایفه هیئت امنای مسجد و حسینیه این محل، دستندرکاران و همه عزیزانی که تلاش و کوشش کردن برای گرامی داشته مائده و معدوده حسینی، سلام الله علیکم و سلام رسوله علیکم و سلام الحسین علیکم و سلام الله علیکم و امیدوار نزاد اقدس ایلا اینجا لا تجعله آخر العهد من اقامت نام تعذیت مولانا الحسین علیه السلام به اینجا التو فجعلا مقفورین لا تجعلا محرومین فجعلا مرهومین لا تجعلا محرومین. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر معمور شده بود که از طرف ذات اقدس ایلا سلام خدا را به مردم برساند، مردمی که به هویت خودشون آشنا بشوند دیگران روشن میکنند، وقتی روشن کردن جامعه از تباهی بیرون میآید، جامعه از انحراف بیرون میآید، جوانها همکارشون رو میکنند، هم درساشون رو میکنند، هم لذتاشون رو میبرند، هم از جوانی حرفی میبندند. این میشود تفسیر انسان به انسان، یعنی تمام شؤون فرعی با عقل و فطرت تنجیده میشود. این پارامتر را خدا به ما داد. اینطور نیست که ما را با قلب توهی، با دست توهی، با چشم توهی خلق کرده باشد. خب من شما را با سرمایه خلق کردم، میزان دارید. این لا تدغوا فی المیزان، این میزان را به هم نزنید، کم فروشی نکنید، گران فروشی نکنید، به خودتون کم ندید، به خودتون هم گران ندید. این ترازویی که من به شما دادم، این ترازو را دستکاری نکنید. من به شما ترازو دادم که با این میفهمید چی بده چی خوبه. فعل همه ها فجوره ها فتقوه ها، اینطور نیست که کسی نفهمد چی بده چی خوبه. اگر واقعا ما به جای رسیدیم که مطلب پیچیده بود، ندانستیم بده یا خوبه، اون تقوای درونی ما میگوید که توقف کن، احتیاط کن، بپرس. ولی بسیاری از مسائل است که برای ما روشن است که چی بده چی خوبه. اون مشکلات عمیقی که ما از حسن قبط و با خبر نیستیم مورد تکلیف خیلی از ما نیست. اونهایی که مورد تکلیف ماست، اگر ما 100% ندانیم، 99%ش میدانیم. اون 1% که نمیدانیم خود احتیاط بکنیم، صبر بکنیم، سوال بکنیم. حالا من به شما میزان دادم، ترازو دادم، الله تک قوشین میزان، تغیان نکنید، این ترازو رو به هم نزنید. ترازو که سالم بود وزن و موضوع را با هم هماهنگ کنید. لا تخسروا فی المیزان، این مطلب در اثر اهمیتی که داشت در کنار هم چند بار تکرار شده. همون دست ترازو نزنید، دست وزن نزنید، موضوع را به اندازه وزن ارزیابی کنید. یه وقتی انسان کم فروشی میکند که یا ترازو تقلبی باشه، یا اگر نه ترازو تقلبی نیست، اون وزن، اون سنگ، اون پاره سنگ و اون پارامتر اونها کم و زیاد بشه، یا نه این کالا درونش فاسد باشه، بیرون صالح باشه، یا در موزون تصرف کرده، یا در وزن تصرف کرده، یا در میزان تصرف کرده. این بخشا گوناگون باعث می شود که در چند جای قرآن به این بخشا توجه داده شده. همون لا تطرف میزان، ویل و نرمتطرفین، لا تخصر و میزان، کاری به ترازو نداشته باشید، کاری به وزن نداشته باشید، کاری به موزون نداشته باشید، به زیر راست باشد. خب اگر ترازو سالم باشه، وزن به جا خودش باشه، موزن هم به جا خودش باشه، انسان میشه عادل و یقوم بن ناس و بلغست میشه با قسط و عرض انسان زندگی میکنن. اونگاه لذت امانت بهترین لذت هست. هیچ چیزی به اندازه لذت امانت و بندگی خدا نیست. من زد از ایزاق حلاوت محبت شفرام و منشب بدلا، اللهم ازغنی حلاوت ذکرت، اللهم ازغنی حلاوت محبتت. اون کاسر متزلزلی که سعی میکند ترازوش سالم باشه، وزنش سالم باشه، موضوعش سالم باشه، نمیدانید او چه لذتی میبرد از این امانت. دیگری که باکش نیست لذت نمیبرد، یه لذت کاذب است. این نفس اگه ما به اون نرسیم گاهی تطبیع میکنه، گاهی تطبیع میکنه، گاهی تحمیل میکنه. همین گوشه ها را از در بحث تفسیر انسان با انسان ملاحظه فرمودید. این تن و اصله و نفسه و قتل اخیه فقط له و اصله و خاسرین همینه. تن و اصله نفسی همینه. گاهی برادر کشی یا برادر رو به چاه انداختن، برادر تصویر به زیبا نشون دادن برای انسان جاذبه پیدا میکنه. شما دیدید اونایی که دغل کارن یه تابلوهای ماهری تهیه میکنن، به درونش زبالت یا بیرون زرغرده. یا همون که گوشت فاسد و آلوده رو داره میفروشه همینه دیگه. این هم از باب تصویره، یعنی با یه زرغرد گوشت مسموم و آلوده رو به خورده مردم میده. این کاری که بیگانگان در بیرون میکنن آشنا در درون میکنن. شما جریان پرونده گوشت های مسموم رو که شنیدی، بدتر از این را خود ما با خودمان میکنیم. طب این غیبت این چیزی بدیه، این خورش سگان جهنم. این بیان نورانی ابی عبدالله است. بالاخره جهنم سگ داره، او غذا داره، خورش داره، با چیزی هم او خورش میخوره. همون این ادام کلاب ناره، سگان جهنم گوشت یکدیگر را میخورن، غیبت میخورن. این غیبت اگر بخواهد به صورت در بیا به اون صورت در بیا. خب آدم امر معروف که واجبه نکنه، نهی از منکر که واجبه نکنه، پشت دیگری حرف بزنه. خب اگر هنر داره به خود اون در میان بگذار که واجب است بر تو. اگر شما معتقدی فلان کس کاری بدی کرده، آرام با او در جلسه خصوصی میگه این کار خلاف بود، چرا کردی؟ این میشه امر معروف، نهی از منکر، واجب هم هست، ثواب هم داره، میشه گلابی افتی در بهشت. اگر خدای نکردم اینا رو نگه، بشینه غیبت بکنه، بگه، بخنده، بخنده، نمیشه ادامه کلام همین ناف. خب همین کار انسان با خودش میکنه، میشه تصدیق. هر ولد میدنسی همینه، یعنی این زباله ها رو میذاره پشت، یه زرورد تمیز دوش میذاره، جلوی انسان زیبا جلوه میده، انسان این رو مرتفعی میشه. سامری همین کار رو کرده. خب اگر انسان خودش رو با خیشتن تصدیق نکنه، اصل رو به سر بسپاره، سر رو بر اصل حاکم بکنه، یا تکلیف میشه، برادر کشی میشه، یا تکلیف میشه. اون هم یا برادر رو چه انداختن که دو بار یا ابو فرمو سب برد دکم انفوس دکم امرم سبرون زمید و الله المستعان. سامری هم که شرط رو به جای توحید تحمیل کرده است، گفت سر بلستین است که این خطران ما رو تهدید میکنه. در صورتی که خیشتن رو این رو نشتیم، اصل خودمون رو نشتیم، سر را بر اصل حاکم کنیم، این خطر همه ما را تهدید میکنند. اون تو نبود که عمر سعد اول عمر سعد باشد که این سعد چی بگوید من با اون که معتقدم او حسین بن علی کشتن او جهنم دارد، برای رسیدن به جریان ری این کار بکنم. سالار شهیدان فرمود منم تو را به جای میرسونم تا اگر برای حکومت بگی. حضرت این وعده داد، ولی وقتی کسی بیراه رفت توفیق شنیدن رهبری امام معصوم رو میگیرد. مجددن از لطف و وفا و صفای همه شما استفاده داریم، از بنیانگذاران قدردانی میکنیم. امیدواریم ذات اقدس الا اجر این حسنات را در دنیا و آخرت مضاعف بکند و حشر همه شما را با سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب قرار بدهد. شب 11 و روز 11 حساب خاص خودش رو دارن. در اون شب چون بزرگ مبارک عبی عبدالله در اون آخرین ودا به خواهرش بود یا آخشان لا تنسیم میفی داخل کلی خواهر من را در نماز شب فراموش نکن. خب در نماز شب انسان ادعی رو دعا بکند. این لا تنسیم میفی داخل کلی گفتن عبی عبدالله به زینب کبرا سلام الله ها، یعنی برای آن است که وجود مبارک زینب کبرا دیگه از عالم طبیعت یک سر صرف نظر کند. هم محبت ها را قبلا عوض کرده بود، هم شنان تعویض بکنند، هم این محب را، یعنی قلبی دارد که محب خداست، این محب را به محب دیگر بسپارد، یعنی خودش کنار برود، دل کنار برود، دلدار بیاید. نه دل باشد، علاقه دلدار در اینجا باشد. از این کنار رفت انسان ساکی شد. صبر از دست اینها شدن تمثل ایسته می خواند. عرض کردن که خب ثواب ایستادن بیشتر است، اما دیگر این زانوهای من طاقت ایستادن ندارد. حالا آمدن خواستن حرکت کنند. بالاخره عبور این کاروان به قتلگاه رسید، چون هرگاه بر ره اون کاروان فتاد، خدا رحمت کنند محتشم کاروان، این کاروان به اون قتلگاه رسیدن. حالا یا پیشنهاد خودشون بود یا اصرار اونها، هر کدام از اینها کنار نعشه قرار گرفتن. وجود مبارک زینب کبرا چون قبلا آمده بود تو قتلگاه و اون صحنه را دیده بود، اون منطقه برای حضرت آشنا بود. دختر علی عبدالله دید وجود مبارک زینب کبرا با این بدن گفتگوهای زیادی دارد، این خنجر شکسته ها و این کلوخ ها و اینا را کنار می‌گذارد، این بدن مطهر که به رو خوابیده بود این رو بر می‌گذارد به پشت و دست دیدیم بدن می‌گذارد، با خدا گفتگو دارد، ربنا و تقبل منا، خدای این قربانی را از ما قبول کن. گاهی اون بزعی رسول رو به مدینه می‌کند، بگذارد یا ایها رسول این کشته فتاده به همون حسین توست، این سید دست و فاضل زرخون حسین توست، جدا تا اگر فرمودی حسین مصباح الهدا و سفینه نجات است، این کشتی نجات است، کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک خون سفینه میدان کربلا. این را میگه این دختر ارسد عمتی هازا نعش من، اما این نعش کیه؟ به نخره کشته یا با سر شناخته میشه یا با لباس شناخته میشه؟ فرمود حالا نعش علی کل حسین، این نعش پدرت حسین ابن علی ابن عبی طالب، این جمله را با این نعش قلب خدایا از ما اینجا قبول کن، اونم نعش پدرت علی عبدالله هست. در اینجا اون مرحله نهایی که وجود مبارک زینب به زحمت برادر را شناخت، فرصد انت اخی و ابن امی، آیا تو برادری من، تو پسر مادر من. یه وقتی هم گفتن زینب آمده کربلا، حالا اربعین بود غیر اربعین بود، زبان حال زینب کبرایی میدونید وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه برای مسئولیتی که داشت ارتباط تنگ را تنگ با این کودکان اینها نداشت، زینب کبرا مسئولیت این قصدت ها را بوده میگرد، غم و اندوه همه این زنان و بچه ها برده زینب کبرا بود. زینب چال از سفر برمیگرد کنار قبر مطهر عبدالله، شاید بتواند این چنین بگوید پس که برادم یه وقتی بود من آمدم اینجا، خواهر برادر را نشد، خواهر برادر را نشد حسین عزیز، الان که آمدم اگر تو منو ببینی نمیشنم، الان وضعی برای من هم که برادر خواهد را نشد. السلام علیکم یا اهل بیت النبی، یا معدل الرسال، یا مهد الرسال، یا مختلف الملائکه رحمت الله و برکاته، اللهم لا تجعله آخر العهد من اقامتنا لتعزیه سید الشهداء حسین ابن علی ابن ابی طالب، و ان جعلته فاجعل له مرحومین فلا تجعل له محرومین، يا من يغفر اليسير ويعفو عن الكثير، اغفر منا اليسير واعفو عنا الكثير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا ترا به انبیام اولیایت قسم، ترا به اسماء حسنایت قسم، ترا به صفات اولیایت قسم، ترا به ملائکه مقربت قسم، ترا به صحف آسمانیت قسم، ترا به آیه‌های قرآن کریم قسم، ترا به حق هر مؤمنی که در قرآن از او به نیکی یاد کردی قسم، ایمان کامل حسن خاتمه است به همه ما مرسلت بفرمان. این عرض ارادتها را از همه بحث سنوات قبول بفرمان. سبابی از این عرض ارادتها ذخیره دنیا و آخرت همه ما قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهتری شیعان اهل بیت علیه السلام قرار بده. پروردگارا این ذخیره را برای ارواح همه مؤمنان مخصوصا معلمان ما، پدران ما، مادران ما، امام راه، شهدای انقلاب و جنگ به بهترین درد اهدا بفرما. امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تربیت، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حس بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حس بفرما. خدمتگزاران دولت را در انجام مطالبات به حق مردم بیش از پیش موفق بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. امنیت محلی منطقه ای و بین المللی را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. حوائج مشروعه برآورده به خیر بفرما. این نبی و آله و عجل بفرج نوزان را بفرما.